أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن عذاب أجمعين
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله ظاهر و باطن ما منور به نور ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام باشد و بشود و بیشتر بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد موضوع صحبت در ارتباط با آیات کریمه قرآن که در شأن امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف نازل شده و به حسب ظاهرش یا باطنش یا تأویلش مربوط به حضرت هست، صحبت در این آیات بود که انشاءالله امیدواریم این جلسه مورد رضایت و توجهات حضرت قرار بگیره انشاءالله، به جهت اینکه قرآن هست و حدیث دیگه، سعی میکنیم انشاءالله از خودمون سعی میکنیم حرف نزنیم، بیشتر همون متن آیات و روایات باشه که دیگه علمی از این بالاتر نیست، از این صافتر و زلالتر و نورانیتر نیست. صحبت اگه خاطرتون باشه در بحث کلمه شمس بود، شمس، قمر، ضحا، اینها گفتیم در روایات هم شمس بیان شده که پیغمبر اکرم هستن، هم در روایات دیگری نه ذیل این آیه بیان شده که الامام الشمس المضیئه، امام شمس است، یعنی به یک معنا پیغمبر اکرم شمس هستن، به یک معنا اهل بیت شمس هستن، به یک معنا امام زمان علیه السلام، و همینطور گاهی هم شمس اطلاق شده به شیعیان اهل بیت، یعنی شیعیان خاصی، بزرگانی از شیعه، اونها هم بهشون تعبیر شمس مطرح شده و این نحوه در روایات فراوانه، در آیات و روایات که یک کلمه خوب و نورانی، یک کلمه‌ای که دال بر یک فضیلتی است، هم تطبیق به اهل پیغمبر اکرم شده، هم تطبیق به اهل بیت شده، هم تطبیق به شیعیان شده. مثلا فرض کن کلمه صادقین، صادق، صدق، راستگو مثلا، یا نور، فرض کنید نور، هم پیغمبر اکرم نور هستن، هم اهل بیت، هم شیعیان. طبعا اینها به یک معنا و در یک درجه نیست، هر کدوم جایگاه خودش و رتبه خودش و حد خودش رو داره، اما به همین روش هست که قرآن کریم صاحب بواطن و معانی متعدد و لایه‌های عمیق و درونی می شود. یعنی یک لفظ در قرآن یا یک جمله یا حتی یک حرف یک معنای خاص و منحصر داشته باشه و تمام بشه، اینطور نیست، کلن اینطوره در قرآن، حتی حروف قرآن، حرکات قرآن، حتی سکون، حرف ساکن، همینطور اسرار داره، بواطن داره، معانی داره، حتی حروف والی در روایات داریم، حروف والی قرآن که نوشته می شود و خوانده نمی شود، اینا اسرار داره، بواطن داره، تأویل داره، اینها اینطور هست. حروف همینه، حرکات هم همینه، کلمات هم همینه، جملات هم همینه، آیات هم همینه، سور هم همینه، تا میرسه به یک مقام مجموعی قرآن، کل قرآن. یه دفعه حضرت امیر علیه السلام میفهمد من قرآنم، یعنی کل قرآن رو میفرماد، وقتی میفرماد من قرآن هستم یعنی همه آیات، توجه فرمودید، من قرآن ناطقم، یا من قرآن هستم، یا من اون ذکری هستم که مردم بهش پشت کردن، و امثال اینطور تعابیر. بعد گفتیم که شمس هم پیغمبر اکرم بود، در آیات کریمی قرآن و زهای اون شمس و نور اون شمس میشه دین پیغمبر، که دین پیغمبر در کجا آشکار میشود؟ در ظهور امام زمان علیه السلام. اینو گفتیم. یک بحث دیگه هم جلسه گذشته داشتیم، اونم بحث خوبی هست و مهمی هست، حالا این چند تا آیه که میخونیم به هم مربوطه. بحث ساعت بود اگه خاطرتون باشه، یادتونه بحث ساعت؟ ربط ساعت با امام زمان چی بود؟ شما که خب بله، قیامت، بحث قیامت، آخرت، ساعت و امام زمان. گفتیم آیات متعدد در قرآن کریم وقتی صحبت از قیامت، آخرت و ساعت، علم الساعه، این یعنی ظهور حضرت و بعد از ظهور حضرت و دولت حضرت، و در روایات دیگری هم فرمودن رجعت، همین ساعت و همین آخرت و همین قیامت رو فرمودن رجعت. داریم چی میگیم اصلا؟ الان داریم چی در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ داریم میگیم قرآن کریم رو وقتی میخونیم، کلمات قرآن، جملات قرآن، آیات قرآن، اگر حواسمون به روایات و تعالیم اهل بیت باشه، میفهمیم که بسیاری از آیات خیلی واضح با اهل بیت مربوطه، ربط به اهل بیت داره. لذا در نگاه شیعی، در تفکر شیعه، ما کاری به مخالفین نداریم، در تفکر شیعه معنا نداره یک شیعه چنین سوالی کنه که چرا اسم اهل بیت در قرآن نیامده. این سوال غلطه، آمده. شمس اسم پیغمبره، شمس، قمر اسم امیرالمومنینه. یعنی اسم فقط یک کلمه خاص نیست، مثلا کلمه فاطمه فقط نام حضرت زهرا نیست، اسماء مختلف دارن. هر کلمه نورانی، هر کلمه خیر، جنت اسم امام حسین، جنت اسم حضرت زهرا. وقتی در قرآن میاد بهشت یعنی حضرت زهرا. اسم آمده، منطبق کنایه آمده، توجه فرمودین؟ یه وقتی یه فردی رو به اسم خاص معروفش میگن، یه وقتی به صفتش میگن، یه وقتی کنیه میگن، یه وقتی علامتش رو میگن. برای کسی که زبان قرآن رو متوجه بشه اصلا این سوال پیش نمیاد اسم اهل بیت چرا نیومده، آمده. حتی ما آیاتی داریم که در یک آیه نام 14 معصوم مطرح شده. کدوم آیه؟ احسن. دیگه کدوم آیه؟ اگه این حال در یک آیه نیست، دو سه تا آیه پشت سر همه. اگه اینو گفتین جایزه دارین. بسم الله الرحمن الرحیم، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. 14 معصوم آمده اینجا. درسته؟ امام های دهگانه که در تقیه بودن، فهمون یعنی شب های دهگانه. فجر یعنی امام زمان، شف یعنی پیغمبر، یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا، وتر یعنی پیغمبر اکرم. صلوات نداشت واقعا؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
روز جمعه و صبح جمعه و جلسه دعای ندبه و ایام ولادت حضرت زهرا و بعد صلوات و ذکر صلوات با این فضیلت، چقدر فواید و مسائل داره صلوات، اونم دست جمع مؤمنین با هم صلوات، اصلا قابل وصف. یکی از فایده های صلوات این که خواب میپره از سر انسان، یکی از فواید خیلی خیلی سطح پایینش، خیلی فایده خوبیه انسان از خواب بره بیرون، خیلی خوب بره به سمت بیداری و حیات و خداوند لا تأخذ و سنتون ولا نام. حالا برخواه ما یه خوردم از سنه و نو از چرت و خواب نجات پیدا کنیم، بازم به سمت نور انشالله، بازم یک صلوات بفرست. در بهشت مؤمن چرتش میگیره یا نه؟ خواب و چرت در بهشت، بله؟ خب بعدن روش فکر کنید میگیره یا نه؟ اگه نه چرا؟ اگه آره چرا؟ چرا؟ خیلی خب بگذاریم. خب داشتیم میگفتیم بحث ساعت و قیامت و آخرت و تأویل آیات و روایات، تأویل آیات با روایات به امام زمان. یکی دیگه از روایاتی که بحث قیامت درش مطرحه این آیه کریم است، فَإِذَا نُقِرَ فَالنَّاقُور. فَإِذَا نُقِرَ فَالنَّاقُور یعنی اون زمانی که دمیده می شود در سور. اون جلسه گذشته که روایت رو خوندیم و مرحوم مستنبت اینجا در الغطسه آوردن، بحث قیامت بود، درسته؟ یکی از راه‌ها همینه که وقتی قیامت مطرح میشه بریم در شؤونات قیامت، ببینیم شؤونات قیامت هم مربوط به امام زمان در روایات آمده یا نه. همین سور یکی از شؤونات مربوط به عالم قیامته، بهشت قیامت، جهنم قیامت، صراط قیامت هست، اعراف، محشر، شفاعت، اینا قیامت، اینا مجموعه، به تعبیری یکی از مراجع میفرمود، علما واقعا هم درست میگفت، قیامت خودش یک جهانی است، یک عالم، یک جهانی، جهان قیامت، خودش داستانها داره، شروع داره، سیر داره، حرکت داره، بالا داره، پایین، مراتب، درجات، یک جهانیه بر خودش، خیلی مفصله. حالا وقتی فرموده که مثلا ساعت یا قیامت یا آخرت منظور امام زمان هستن یا قیام امام زمان هستن، ما بریم در شؤونات قیامت هم در قرآن بگردیم. شؤونات قیامت چیه؟ یکیش همین نفخ سوره. آیا نفخ سور مربوط به اهل بیت هست؟ نیست. مربوط به حضرت امیر هست؟ نیست. عزرائیل خودش یک ملکی است که میدمه. جناب ببخشید اسرافیل، عذرخواهی میکنم، جناب اسرافیل میدمه در سور. خود اسرافیل رابطش با اهل بیت چیه؟ با امام زمان، با اهل. اگر در شؤوناتش انسان بره بحث کنه، میبینه خودش میشه یک پروژه و پرونده خیلی زیبای قرآنی، حدیثی، معرفتی مربوط به قیامت و شؤونات قیامت در ارتباط با اهل بیت. بعد میبینه فقط موضوع کلمه آخرت نیست، فقط کلمه ساعت نیست، اصلا شؤونات قیامت همه رو مربوط کردن، درسته؟ بعد این مجموع قیامت رو اسمشو میذاریم چی؟ یوم الدین. بعد میبینیم که این تفسیر سوره حمد هم میشه، یعنی مالک یوم الدینه، یعنی در حقیقت، یعنی مالک یوم الدین در سوره حمد مربوط به قیامت دیگه، شؤونات قیامت و آخرت و اینها. این مالک یوم الدین که مربوط به قیامت هست در قرآن توضیح داده شده، در بقیه سوره های قرآن میشه همین ساعت، میشه قیامت، میشه آخرت، میشه سور، میشود مبعوث شدن، میشود حشر، محشور شدن، بهشت، جهنم، اینا همه میشه چی؟ یوم الدین، درسته؟ این یوم الدین قرآن که در سوره حمد هست در بقیه قرآن توضیح داده شده. مجموع اون چی که در قرآن به عنوان یوم الدین توضیح داده شده در روایات جهتهای نورانی، کمالی، الهیش تطبیق شده به اهل بیت. پس جنبه یوم الدین تطبیق شده به اهل بیت عملا. اینا همه با هم چی میشه آقا؟ شبکه میشه. خیلی این روش تحقیق متفاوت هست با روش تحقیق جزئی جزئی، پراکنده پراکنده. این میشه درایت در روایت. درایت در روایت راهش چیه؟ یک راه مهمش اینه که یک موضوع رو با اطرافش در مجموعه آیات و روایت تحقیق کنیم. این اصلا یک حدیث نیست، 200 تا حدیثه، 300 تا حدیثه، 400 تا حدیثه. شیعه، سنی همه نقل کردن، حتی خود مخالفین هم که نقل کردن نفهمیدن که دارن چی نقل میکنن. ما که از یک زاویه دیگه نگاه میکنیم میبینیم این، نه این حدیثش درسته، اینو پیغمبر فرموده، ولو ابو هریره نقل کرده باشه میفهمیم این درسته. چرا؟ چون میبینیم در اون مجموعه، در اون مجموعه چینه هایی که ما چیدیم، میبینیم درسته، در یک قطعه پازل جورچینشه مثلا در اون هست، درست است جوره، در این سلسله تسبیح. مثلا اینکه شما یک تسبیح خاصی دارید، مثلا تسبیح رنگ خاصیه، مدل خاصیه، شما مجموع اون تسبیح رو خبر دارید، کارخونه که تولید کرده رو میدونید چطور است. حالا یه دونش هم یه جایی توی بیابون هم پیدا کنید میفهمید این مال فلان کارخونه است، درسته یا نه؟ وسط یه باغچه افتاده برمیده میفهمید این مال فلان سازنده است، مال اوست. حالا اگر کسی به منطق اهل بیت، به لحن اهل بیت، به گفتار اهل بیت، به اون کارخانه معدن علم اهل بیت تا حد خودش آشنایی پیدا کنه، هر جا حدیث رو ببینه میفهمه، ولو در کتب مخالفین باشه، کتب زیدیه باشه، کتب اسماعیلیه باشه، هر جا باشه، غلات باشه، بعضی خیلی میترسن راوی این حدیث غالیه، خب غالی باشه، غالی باشه، مشکل نداره. مهم این هست که شما از متن تشخیص بدی که این غالی اینجا راست گفت یا غالی اینجا غلوف کرد. اینجا فردی که غالی هست اینجا بخشی از ماجرا رو تحریف کرد یا تحریف نکرد یا کلو داره تحریف میکنه. هنر اینه، این که بگه آقا در سندش غالیه بنداز کنار حدیث، این نشد که، این خیلی 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 سطح پایینه. یعنی اسم چنین فردی رو عالم دین نمیشه گذاشت، این میشه گفت عالم به رجال، این رجل رو میشناسی که این غالیه، همینقدر فقط علمش هست، عالم دین نیست. عالم دین کسی که چی رو بفهمه؟ لحن اهل بیت رو بفهمه. خود اهل بیت فرمودن انا لا نعد الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا حتی یلحن فیعرف اللحن. هر وقت لحن ما رو بفهمید، گفتار ما رو بفهمید، گوشه کنار کلام ما رو بفهمید، شما فقیهید، ولی ما شما رو به عنوان فقیه قبول نمی کنیم. بگذاریم از این داستان، میخواستم این روش تحقیق رو بگم. وقتی میخوام بسن بر مهدویت، بر امام حسین علیه السلام یا موضوعات مختلف مثل همین تفسیر، انسان بررسی بکنه باید تمام اون سلسله، تمام اون اطراف رو تحقیق کنه. و فرق عالم دین با غیر عالم همینه، اطلاعات غیر عالم پراکنده است، اطلاعات عالم منظمه، منسجمه، ورودی داره، خروجی داره، سیر داره، هر چیزی جایگاه خودش رو داره. اما کسی که عالم نیست و کارش این نیست، اون اطلاعات ممکنه داره، اون حدیث رو شنیده، اما جایگاهش رو نمیدونه کجاست، فقط شنیده این حدیث رو، نمیتونه در اون سامانه منظومه کلی دین جایگاهش رو پیدا کنه، حدش رو پیدا کنه. لذا شما میبینید مثلا میگن اهل بیت نهی کردن از این که مثلا اهل بیت رو به فلان صفت بخونید، گفتن فرمودن نگید به ما. خب این نگید تقیه است یا نیست؟ این کار عالمه، تقیه کردن یا نکردن. شما 100 تا حدیث بیار که امام مثلا امیرالمومنین فرموده به من نگید که مثلا من چنین هستم چنان هستم، نگید، قائل نشید. خیلی خوب فرموده باش، 100 تا حدیث اصلا جلو حضرت نشسته حضرت فرمود، این تقیه است یا نیست؟ این داستان دیگری است اصلا. تقیه که از تو متن در نمیاد، که تو متن که امام نمیگه من دارم تقیه میکنم، که توجه کردید؟ روایت داره دیگه، در کتاب سلیم هست، در اختصاص شیخ مفید هست، غیره هست. حضرت فرمود انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و انا به کل شیء علیم. چندین حدیث داره، آیه قرآنه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. حضرت فرمود انا الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و انا به کل شیء علیم. غلوه؟ غلو نیست. حضرت چی میخواد بفهم؟ بعد اصحاب پریشون شدن، مضطرب شدن، آمدن به حضرت اشاره کرد، در قفل شد، هر چی در تکوندن نمی، حضرت فرمود بشین توضیح بدم براتون. بعد حضرت توضیح دادن. حالا توضیحاتی که حضرت دادن، این توضیحات حق مطلب یا تقیه است، یا درش مطلب آمده پایین کدومه؟ بعد امام فرموده من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من به همه چیز عالمم. خب اگر اول و آخر و ظاهر و باطن هست، کدوم صفت هست که از ذیل این چهار تا در بره؟ یعنی شما یه صفت توحیدی بیارید که غیر از کسی که اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است. مثلا این قیاس المستغیثین نیست دیگه، بعد میشه نباشه و و و. خب اینا این نحوه های تقیهی که در کلام اهل بیت است، اینا نمیشه با لفظ فهمید. حضرت که نمیاد بفرماد که ها من اینو گفتم و تقیه کردم، جنبه تقیهش هم اینه. خب این که دیگه تقیه نشد که. لذا کار عالم این هست، فرق عالم با غیر عالم، فرق فقیه و درجات فقاهت، درجات علم. بله بنده عالمم، کتاب القطره مثلا 2 دور خوندم، عالمم. چقدر عالمی؟ همین خوندم دیگه. ارتباط ها رو با هم نمیفهمم، جایگاه ها رو نمیفهمم. بعد تازه اینا رو خوندی، ربط این با صفات فعلیه خدا چیست؟ صفات فعلیه خدا جایگاهش در منطق توحیدی اهل بیت کجاست واقعا؟ صفات فعلیه چیست؟ مشیت چیست؟ اراده چیست؟ صفت خلق و رزق و احیا و اماته و جود و کرم و رحمت و اینا همه صفات فعلیه خداست. اینا جایگاهش کجاست؟ رابطش با خداوند چی است؟ چطور است؟ ببخشید بحث خورده تخصصی شد، فقط می‌خواستم اشاره کنم که فهمه این که آقا کسی نگه آقا کار عالم اینه. فرق عالم، اگه کسی عالم دین باشه واقعا ارزشمنده. این که اهل بیت این همه تجلیل کردن از مقام علما و حکمای حقیقی و فقهای حقیقی و علمای ربانی، برای اینکه واقعا مقام بالاییه، مقام اهل معرفت مقام بالایی است، مقام اهل تعقل، اهل شعور، اهل فهم، اهل یقین، اهل درایت. درایت در روایت خیلی مهمه، راوی روایت زیاده، راوی زیاده، بسیار بسیار کتاب نوشته شده در روایت، یعنی متن حدیث منتقل شده، اما درایت کجاست؟ درایت مال کجاست؟ یک کلمه، فهم شبکه ارتباطی احادیث با یک دیگر، کل احادیث، فهم شبکه ارتباطی. یعنی وقتی به شما میگن انا اعطیناک الکوثر، ارتباط اینو بتونی با سوره حمد پیدا کنی، با کجای سوره حمد ارتباط داره؟ چرا نفرموده انی، فرموده انا، من نگفته، فرموده ما، چرا فرموده؟ این شبکه ها رو بتونی در آیات و روایات پیدا کنی. بگذاریم، ببخشید خورده ای واقعا شاید در منبر مناسب نباشه این مطالب، چون برای عموم شاید خسته کننده است و نمیتونن ادامه بدن. بعد بعضی بحثا رو شما میگید، بعد طرف میره تحقیق میکنه، جستجو میکنه، سوال میکنه، کتابی میخونه، کتابی هست، منبعی هست، میره تحقیق میکنه. حالا سوال بندازی تو ذهنش خوبه، شبهه نه، سوال شبهه خوب نیست، سوال که برای تحقیق. بعضی مطالب نه، مثل این مطلب تخصصیه، یعنی فقط باید در جلسه درس توضیح داده بشه، مثال ها زده بشه و خیلی جای تحقیق و اینا پیدا نمیشه، لذا شاید مناسب نباشه. بالاخره عذرخواهی میکنم اگر از حد منبر خارج شد. خب، فاذا نقر فی الناقور، زمانی که دمیده میشود در سور. خب این مال کجاست؟ مال آخرته. حضرت فرمود مراد از اینجا دمیده شدن در سور زمان ظهور امام زمان است، یعنی دمیده میشود در یک سوری که اون سور متناسب است با ظهور امام زمان علیه السلام. این باطنش مربوط به اونجا هست. در حقیقت اون ناقور چی هست و چطور هست باز توضیحات خودش داده. در روایت دیگه ذیل آیه شریف والله متم و نورهی، خداوند اتمام کننده هست نور خودش را، نور خودش را اتمام میکند، کامل میکند، به تمامیت میرساند. یعنی نور خداوند درجات داره، معلوم میشه بعض داره، بخش داره. متم و نورهی، نور را خداوند به اتمام میرساند، به کمال میرساند. نور خداوند معلوم میشه درجات داره. در کجا این نور به اتمام میرسه؟ فرمود منظور به ولایت القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، به ولایت امام زمان، با ولایت حضرت، به امامت رسیدن حضرت. اگر من میخوام نور خدا در من کامل بشه، اجزایش تکمیل بشه، باید اقرار کنم به ولایت امام زمان علیه السلام. در زیارات هم هست، در ادعیه هم هست، در مفاتیح خیلی زیباست، از نفائس تعابیره. اشهد و ان به ولایت که تقبل الاعمال، به ولایت تو اعمال قبول میشود. اگر میگن رکن اخیر ایمانه، اقرار به امام زمان علیه السلام رکن اخیره ایمانه، یعنی آخرین رکنه نباشه کل ایمان از بین رفته، هیچ به درد نمیخوره. تا وقتی فرد اقرار به امام زمان نکند، این فرد ایمانش کامل نیست، یعنی ایمان ندارد، کامل نیست، نه ایمان ندارد اصلا. مثل اینکه پیغمبر رو انکار کرده، شیعه و سنی هم نقل کردن، همه نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانهی ما تمیتت کفرن و نفاق، ما تمیتت الجاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد. البته این نشناسد یک نکته ای هم داره، بگم یا نگم؟ پس یک صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و الانعدام.
معمولا عدم عرفان در این حدیث شریف که حدیث بسیار مهمی هم هست، عدم عرفان به عدم علم و عدم اقرار تعریف می شود. یعنی میگن هر کس به امام زمان قائل نباشد، این یا کافر یا منافق یا بالاخره مرگ جاهلیت مرد، اما معناش این نیست. در روایات ها، در خود اهل بیت فهمودن معناش این نیست. معنای عدم عرفان یعنی انکار کنه، انکار، نه عدم علم. نصوص صریح روایات بیش از 20 روایت. حالا توضیح میدیم. نه انکار خلافت، انکار ولایت، انکار وصایت، انکار وجود. دقت کنید، تمرکز کلام و اون ثقل کلام، سنگینی کلام روی کلمه انکاره. یه وقت من شما رو نمیشناسم اما مخالفتم نیستم، نسبت به شما خالص ذهنم، ذهنم خالیه، کاری ندارم، نه دوستتم نه دشمنتم، نه در صف مقابلین و دشمنانت هستم نه در صف دوستانت هستم. حالا چرا؟ یا بالاخره شک دارم، یا در حال تحقیقم، درسته، یا دچار شبهه شدم، یا اصلا هنوز وارد عرصه اسلام نشدم. اصلا کسی هنوز، فرض کنید در آفریقا، در نمیدونم بیابانهای کجا، روستاهای فلانجا، اصلا اسمی از اسلام فرض کنید به گوشش نخورده، خب این امام زمان رو نمیشناسه، اما منکر امام زمان هم نیست که بگیم این مرگ جاهلیت مرده، نه. بعضی افراد مستضعفن، بعضی افراد گمراهن، بعضی افراد در حال تحقیق هستند، مرد در حال تحقیق، مرد امام زمان شناخته به اون معنی اول، نه نشناخته، پس مرگ جاهلیت مرده، نه مرگ جاهلیت نمونه. مرگ جاهلیت مرگ کفر و نفاقه. مرگ جاهلیت مساوی با جهنمه، مساوی با خلود در جهنمه. الان غیر از شیعه اثناعشری این همه روی کره زمین انسانه، همه خلود مخلد در جهنمن؟ نه اینطوری نیست، همه نیستن، ولی همه غیر شیعه اثناعشر امام زمان نمیشناسن، قبول ندارن، اصلا کار نکردن روش، فکر نکردن. اما یک عده از اون غیر شیعه اثناعشری یک عده منکرن که عمده اینن، منکرن، مقابلن، قبول نداره اصلا. مسیحیه که قبول نداره، رد میکنه، جنگ بشه به قول ما میره طرف مسیحی ها وای میسته، کتاب بخواد چاپ بشه میره کتاب های اونا رو چاپ میکنه. اما یک عده ای هم هستن در غیر شیعه اثناعشری، حالا میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، از مخالفین باشه، زیدی باشه، اسماعیلی باشه، هر کی که میخواد باشه، طبقات مردم مختلفن تو هر دین و مذهبی، بی دین باشه، حتی لایک بی دینه، بعضی دینا میگه ندانم گرا، نمیدانم، اصلا هیچ چی رو نمیدانم، میگه اصلا هیچ چی نمیدانم، با اینی میگه نه با اون نه، ندانم گرایه به قول ما. این نمیخوام بگم معذور لزومن ها، اما واقعا طرف هیچ طرفی نیست، مقابل امام زمانم نیست، ردم نمیکنه، میگه من نمیدونم، اگه حق من قائلم، اگه حق نیست من نمیدونم. حالا شما بله جواب میدی بهش، میگه آقا برو تحقیق کن، باشه، میگه حالا فرصت کنم میرم تحقیق میکنم، باشه. اما یک عده اینطورن، شما بگو ولی یک نفره، بالاخره یک آدمه، مخلوق خداست، نمیتونی بگی غیر شیعه اثناعشری همه مخلد در جهنم. نه اینطور نیست، غیر شیعه اثناعشری هر کسی که منکر باشد، مقابل باشد، در برابر باشد، بجنگد، بجنگ یعنی به جنگ علمی ها، بگه من تفکر شما رو قبول ندارم، تفکر شما غلطه، این میشه لم یعرف. لم یعرف به این معناست، من مات و لم یعرف، یعنی من مات و یونکر، کسی که بمیرد و انکار کنه، قبول نداره، عرضه شده بهش قبول نکرده، نه اینکه عرضه شده میگه باشه میرم تحقیق میکنم و مرد، فرصت نکرد بره تحقیق کنه، مرد. توجه فرمودین؟ خب اون عالم زر بحث دیگه ایه، بعضی ها واردش بشیم طول میکشه. در عالم زر که مطالب عرضه شد، بعضی ها در همون عالم زر ناقص پذیرفتن، لذا کارشون میرسه به اعراف. الان در عالم زر طرف چطور شده که اینجا در دنیا قبل از 13 سالگی و 10 سالگی مرد، بچه 4 ساله مرد، درسته یا نه؟ بچه 4 ساله مرد، عالم زر چه کار کرد این بچه نسبت به دنیا؟ چی انتخاب کرد؟ هیچ انتخاب نکرد، متوقف مونده. لذا بحث امام صادق با زراره همینه دیگه، کافی ببینید کتاب ایمان و کفر، امام میفرماید آقا نگو اینطور که یا مؤمن یا کافر، دو تقسیمی نکن. میگه بعضی وقتا صدای زراره بالا میرفت، دم در میشنیدن، داد میزد، با حضرت بحث میکرد، میگفت مؤمنون و کافر، مؤمنون و کافر، یا مؤمن یا کافر، یا مؤمن یا کافر. حضرت فهم اینطور نیست، یک عده‌ای است، ول مرجعون علی امر الله، خدا امر اینا رو به تأخیر انداخته. یعنی ما در دنیا بهش بگیم یا مؤمن یا کافر، حضرت فهمید هیچ کدوم، نه مؤمن نه کافر. پس بهشتی یا جهنمیه؟ هیچ کدوم. بالاخره مگه بهش جهنمی نمیشه؟ چرا؟ ولی الان ما حق نداریم بهش بگیم بهشتی، حق هم نداریم بگیم جهنمی. چرا حق نداریم بگیم جهنمی؟ چون اون الان حالت جهنمی نداره، مقابل نیست، معاند نیست، منکر نیست، در برابر نیست. اینا هم یک گروهی هن. افرادی بودن قائل به امامت امام صادق علیه السلام بودن، به امامت امام کاظم نرسیدن، از دنیا رفت. یعنی چی نرسیدن؟ یعنی امام صادق رو درک کرد، حضرت به شهادت رسیدن، این هنوز دنبال تحقیق بود که امام بعدی کی هست، از دنیا رفت. در بعضی از روایات بر میاد اینطور، نمیخوام بگم درسته، ولی در بعضی روایات هست زراره جز این دسته بود، یعنی زراره به امامت امام کاظم نرسید. نقل هایی داره ها در رجال کشی، حالا شاید هم بعید البته خیلی که زراره با اون اطلاعاتش مثلا، ولی داره که مثلا پسرشو فرستاده بود برو مدینه تحقیق کن ببین امام کی هست، چون خودش در کوفه بود، در کوفه از دنیا رفت، مریض بود، روزهای آخر عمرش، ماهای آخر زمینگیر شده بود، بستری بود و اینها، بچه‌شو پسرشو. بالاخره عده‌ای بودن، اینا اسمشون زلال، زلال گمراهن، یعنی گمراهن یعنی متحیرن. ها این مرد، این جهنمیه؟ چه جهنمیه؟ این ما تولم یعرف امام زمانهیه، این لم یعرف نیست، این جزء کسایی که در حال تحقیقه. خب اینم من مات ولم یعرف. پس بنابراین اعتقاد، خب حالا بله نقص هست، نقصه یک انسانی که اینطور، مثل یک بچه‌ای که اینجا به کمال نرسیده از دنیا رفت، مثل هسته شما کاشتی، درخت تازه در آمده، هنوز جوانه زده، میوه نداده، باد میاد از بین میبرش یا میشکنیش، درخت از بین میره، به میوه دهی نرسید. بعضی درجات، بعضی موجودات برزخن، یعنی حد وسط، به کمال نمیرسه تو دنیا، مثل بچه‌ای که سقط میشه، مثل کسی که به دنیا میاد عقب مونده ذهنیه، کلا مشکل داره، همینجور زندگی میکنه 20 سال 30 سال 50 سال از دنیا میره. این موجود خداست، مخلوق حیوان نیست، جن نیست، انسان ناقصه، انسان به کمال نرسیده در دنیاست. این در عالم زر همینطوری انتخاب کرده، توجه کردی؟ یک عده اینطور ناقصه، بله نقص قبوله، این هیچ وقت نمیاد تو درجات بالای بهشت، روایات داریم ها، هیچ وقت کسی که اینجا مثلا مشکلات عقلی داره، اینا تو اعراف هم که امتحان میشن، حالا بحث رفت به کجا، واسه آیات امام زمان بود، اینا در اعراف هم که امتحان میشن، خدا پیغمبری میفرسته، بعد این مؤمن هم میشه، این وقتی مؤمن میشه نمیره طبقات بالای بهشت، همون پایینای بهشته، جاهای ضعیف بهشته. کسی که اینجا مستضعف بود به لحاظ عقلی، یا بلهه بود، ابلهه، یا اصلا یه خورده ای مرد ها، مثلا 50 سالشه 40 سال، اما عقلش منزه بچه 5 6 ساله است، 7 8 ساله است، بچه ساله عقلش، ولی جسمش زیاد، عقلش زیاد، این بدنش سنش بالاست. اینا رو فرمودن وقتی هم که بهشتی بشن، بازم جاهای بالای بهش اینا نمیتونن برن، اصلا کلا وجودش ناقصه. من اسمشو گذاشتم برزخ بین انسان و حیوانه، برزخه. حیوان نیست که با حیوانات محشور بشه، حیوان نیست که تو دنیا ما به عنوان حیوان باش برخورد کنیم، بگیم این با مثلا کبوتری، با پرنده یکی، این مثل عقل نداره، اینطوری نیست، انسان، این خدا هیکل انسانی بهش داده، هیکل حیوانی بهش نداده، این انسان، اما انسانه، نه قیامتش انسانی میشه کامل، مثل یک مؤمن کامل، نه اونم نمیشه، یه برزخیه. تو خود حیوانات هم درجه بندی هن. شما دلفین یا میمون اصلا با موش مساوی نیست، هوشش، استعدادش، تعلیم پذیریش خیلی تفاوت داره. شما میتونی بسیار بسیار به یک میمون آموزش های زیاد بدی، به یک دلفین میتونی آموزش های زیاد بدی. این حد وسطی بین انسان و حیوانه، همچین خیلی هم حیوان حیوان نیست، متحیر میشن انسان، میگن چقدر زیبا باش حرف میزنی، این قشنگ احساسات داره، میفهمه. حتی بعضی حیوانات حرف میزنن، بهش تعلیم میدی حرف میزنه، دیدید که امروز هست دیگه تو پرنده، این فرق میکنه با بقیه حیوانات. گیاهان هم همینطوره، میوه ها هم همینطوره، میوه ها همه ملحق به گیاهان و نباتات نیستن، بعضیا برزخن بین نبات و حیوان، بین گیاه و، بگید برزخه، مثل کدوم؟ اگه مردی حالا جواب بده، مثل خورما. مثل خورما تو روایات داریم ها، خورما اینطوره، خورما یک میوه معمولی نیست، خود درخت نخل نکاح داره، لقاح داره، باروری داره، ازدواج داره، بعد این خورما تولید میشه، بعد فوایدش بسیار زیاده. یک طور سنگ ها هم همینه، جمادات هم یک جماداتی بینه، عقیق احسن، عقیق سنگ ها اصلا اونایی که تو زمین شناسی اینا اصلا میگن ها، میگن بعضی سنگ ها اصلا انرژی داره، حرف میزنه باید، اون که تو فازش اصلا ما تو فازش نیستیم. خب بعضی سنگ ها مرده است، مثل این سرامیکایی که میزنن، مثل مرده است، سنگ هیچ. خیلی فواید داره دیگه، به خاطر همین فوایدش زیاد میشه.
این موضوعی که میگی لقاح میکنن، بقیه درخت ها اینطوری نیستن،
حالا بقیه نیستن،
بودیم اون سنگی بریم تحقیق کنیم که خورما چرا بعد از خاصیتش نزده.
حالا شما به متن داستان بپرید، به حواشیش نرید دیگه، حواشیش هر بحثی حواشی زیان، خود ما هم تو حواشیه ایم البته الان این بحث، این خورما اینطوره، همینطور خیلی مسائل. حالا اینا بحثای طبی داره و خیلی هم مفید اتفاقا دانستن. شما فرض بفرمایید شیری که رفته در بدن حیوانی قرار گرفته، یعنی گیاه در حقیقت، گیاه یا آب یا خوراک، خب این وقتی رفته در بدن یک گاو، چرخیده کامل تحت بدن، روح حیوانی او روش اثر کرده، رو اون اشیاء، رو اون جمادات یا نباتات، بعد از بدن گاو جدا شده، از روح گاو جدا شده شما میخوری، خیلی رو شما اثر بیشتر داره تا مثلا اون مواد اولیه‌ای که در بدن گاو تبدیل به شیر شده رو، اون مواد رو همه رو جمع کنی بخوری. نمیشه. اون شیر نزدیکتره به شما چون روح درش اثر کرده، روح حیوانی درش عمل کرده. شیر گاو خیلی تقویت میکنه شما رو. چرا؟ به جهت اینکه شما روح حیوانی داری، او هم داره. این روح حیوانی روی این جماد اثر کرده، روی این شیر. این شیر یک جوری روح داره، فرق میکنه با آب، فرق میکنه مثلا با یک جماد دیگه. نمیتونی ملحقش کنی به سری به جمادات. بله تقسیم بندی کلی کردیم، جماد و نبات و حیوان و ملک و جن و نبی و اینا. انبیا هم همینن. انبیا هم یه انبیا غیر مرسل داریم، یا به قول ما مثلا برزخ، یعنی کف انبیا، پایین درجه انبیا. یه انبیایی داریم سطح بالا هن. مؤمنین هم همینه، یه مؤمنین سطح بالاه موندن. آقا این افضل، نبی افضل، این جز انبیا هست. لقمان ببینید چه حالتی داره، هم نبوت بهش عرضه شد هم حکمت، یعنی یک حالت برزخی داره. کل درجات عالم همینه، کل مسائل همینه، کل نظام عالم بر تدریجه، بر درجاته. حالا نور خدا هم همینه. اگر شاهد واضح واضح میخواید که دیگه هیچ جای شک و شبهه درش نیست، انشاءالله تو شیطان همیشه شک و شبهه میاره، ولی دیگه واقعا دعای سحره. اللهم انی اسالک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، کل جمالک من جمالک به اجملهی. جمال خدا باز اجمل داره، درجات داره. صفات خدا درجات داره، نور خدا درجات داره. من نورک به انورهی و کل نورک نیر، همه این نور تو نیره، همه این انوار تو. اما انوار خودش درجات داره، اسماء الله درجات داره، همه عالم همینطور درجات داره. درسته؟ انشالله خدا ما رو در درجات ایمان بالا ببره. حالا اینجا میفرماید که متم نورهی، خداوند اتمام کننده هست نور خودش رو. اون فشو و لمعان و پرتو و ضیاء و نورافشانی نور خدا در کجا به اون اتمام و کمال میرسه؟ در عالم، در با ظهور امام زمان. در وجود من در کجا به کمال میرسه؟ در اقرار به ولایت حضرت. توجه فرمودید؟ خیلی خوب. اینم یک روایت دیگه هست. روایت دیگه این مرحوم شیخ مفید نقل کردن، بقیه هم نقل کردن. اینم خیلی روایت مهمیه، جای بحث و توضیح داره، من فقط میخونم، ترجمه میکنم، تمام. شاید شنیدید حتما. و اشرقت الارضو به نور ربها. یه حدیث دیگه هم میخوام بخونم بعد تمام. قول ندم الان بگم تمام، یه دونه دیگه هم هست. حیف، یعنی میخوام فقط سوالش در ذهنتون ایجاد بشه بعد تحقیق کنید. اشرقت الارضو به نور ربها. اینم کلمه نوره. ببینید نور، شمس، قمر، زها، اینا همه با هم مربوطه. اینا کلمات باید با هم بررسی بشه. اشرقت الارض، زمین نورانی شد به نور پروردگارش. این چی هست؟ حضرت فرمود زمانی که امام زمان قیام بفرماید، اونجا اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی می شود به نور ربش. یعنی رب زمین کیه؟ نترسین بگین ها، نترسین، قشنگ بگین. رب الارض امام الارض. حدیث داریم، متعدد داریم. رب الارض امام الارض، امام زمین رب زمین است. نه یعنی خداست، نه، تربیت کننده از مدبره. رب الارض امام، وقتی که ظهور میفرماید زمین رو نورانی میکند. بفرما. بله، به یک معنا غیر قرآنه، به یک معنا عینشه. حالا توضیح میدم در قسمت صبحانه انشالله خدمتتون هست. اونجا جا برای من چیز کنین، وقتی اون قسمت یا محمد یاری بلند میشن جا باز میشه، اونجا برای من جا بدن. یک صلوات بفرستید. حضرت فرمود زمانی که حضرت قیام می‌فرماید زمین به نور پروردگارش روشن می‌شود. این تیکه خیلی مهمه. این همه میگن و رد میشن. این شما رد نشید. همون جایی که همه رد میشن همون جای مطلب همون جاست. همون جا توقف کنید، پیگیری کنید. هر جا دیدید سخته همونجا مطلب هست، عبور نکنید. اینجای واستغنى العباد عن ضوء الشمس و ذهبت الظلمه، مردم از نور خورشید بی نیاز میشن. این چطوری میشه؟ چی هست این؟ معناش چیه؟ گفتم فقط سوال عبور میکنی. مردم از نور خورشید بی نیاز میشن. در حدیثی داره روز و شب مساوی میشه، مثلا تاریکی نیست. این البته مربوط به اواخر ظهور یا اواخر رجعته، به دلایلی که حالا توضیحش سر جای خودش بماند، مال اول ظهور نیست. یعنی با قیام حضرت و با حکومت حضرت عالم به این سمت میره که منتهی به اینجا میشه. منظور این هست. قرائن متعدد داره، دلایلی سر جای خودش انشالله یک وقتی مطرح میشه. ولی بالاخره حالا هر وقت این عالم هست، فرمود شب و روز مساوی میشه، مردم به نور امام زمان مستغنی میشن از نور خورشید. یعنی چی؟ یعنی صورت حضرت مثل خورشید نور میده. چه اتفاقی میفته؟ این منظور چی است؟ شمس ظاهریه، شمس باطنیه، نور ظاهریه، نور باطنیه، نور علم، نور معرفت، نور یقینه. این کدوم شمسه که مردم مستغنی میشن به واسطه امام زمان از نور خورشید؟ این خیلی نکات زیبا و بحث‌های جالبی داره. این کلمه این نور، خب در آیه نور هم که بحث امام زمان علیه السلام مطرح است، الله نور السماوات والارض، تا آخر که یکی یکی نام بردن، یهد الله لنوره من یشا، اون نور آخر رو فهمید مراد امام زمان است. اون حدیث آخری که می‌خواستیم بخونیم این هست، حدیث آخری که می‌خوایم در این جلسه بخونیم. امام علیه السلام، مرحوم شیخ مفید نقل کردن که امام علیه السلام زمانی قیام می‌فرماید، حکم بالعدل، حکم حکم به عدل می کند. ورتفع فی ایامهی الجور، در ایام حضرت جور مرتفع می شود. جوری نیست، خیلی مهمه ها، جور غیر از ظلمه ها، ظلم و جور شنیدید دیگه، میگن ظلم و جور هر دوش هست در قرآن. ظلم چیه؟ ظلم جنبه گناه و معصیت و فعل و انجام و عمل و اجتماعی و فردی، و مثلا من گناه کنم میشه ظلم، یا قضاوت کنم در حق شما بیجا میشه ظلم، حکم ظالمانه. جور یعنی هر چیزی که خلاف اعتداله، جور هم برداشته میشه. مثال بزنم خیلی ساده، مثلا یعنی شاید به این من، یعنی دیگه کسی چهارزانو نمیشینه مثلا، چون چهارزانو یعنی جوره. جور یعنی خروج از مسیر اعتداله، خروج از درستیه. به اندازه خودش یک کاری غلطه، به اندازه خودش بهتر داره، جور برداشته میشه. یعنی وقتی مردم تربیت میشن، الان ما عقلمون نمیرسه، عقل ما کمه، خودمو میگم، هممون همینیم، قبل ظهور همه عقلا کمه، بالاخره معرفت ها هممون. اگر عقلمون الانی که هست 40 برابر بشه، 4 زانو میشینیم؟ نه، میفهم ای ضرر داره، این بدن امانت چنین چنان. اگر عقلمون 1 برابر بیشتر بشه، 2 برابر بیشتر بشه، نوشابه میخوریم؟ نه، نمیخوام، ضرر داره، نمیخورم. اگر عقلمون 1 خورده بیشتر بشه، جمعه پاییز میریم انار بگیریم بخوریم یا نه؟ بله، ولی الان نمیخوریم. چرا؟ این خودش یه نوع جوره، یک نوعی حق بدن رو رعایت نکردنه، ضرر زدن به کبده، یک نوعی، درسته؟ اینا جوره. جور یعنی هر چیزی که خلاف اعتداله. وقتی جور برداشته میشه، همه چی میشه معتدل، همه چی سر جای خودش قرار میگیره. ظلم و جور اینا برداشته میشه. و امنت به سبول، راه ها امن میشود، همه راه ها امن میشه دیگه. منبری که حرف اشتباه بزنه نیست، چون راه دیگه، هر منبری سبیله، یه وقتی ممکن ناطق سبیله، یا سبیل الله، هر ناطقی، هر گوینده‌ای، حدیث داریم دیگه، حدیث رو حتما حفظید، یا ناطق الله، یا ناطق، یا سبیل الله، یا سبیل الی شیطانه، چون یا ناطق عن الله، یا ناطق عن شیطانه، یا در از شیطان حرف میزنی، یا از الله، یا از هر دو مخلوط. وقتی راه امن بشه، راه‌های ظاهری و باطنی هر دو، دیگه منبری مطلب غلط نمیگه، عالم مطلب غلط نمیگه، فتوای غلط دیگه نداریم، نتیجه گیری غلط نداریم، اینا همه برطرف میشه. و اخرجت الارض و برکاتها، زمین برکات خودش رو اخراج میکنه. معلومه زمین درش اسراریه، در زمین، زمین و کره زمین اسراریه، هنوز آشکار نشده. فهمون نهر شیر و عسل میجوشه از پشت مسجد کوفه. از زمین میجوشه و و و و اتفاقات عجیب. و رد کل حق الى اهله، هر حقی به اهلش برمیگردد، همه چیز سر جای خودش، حق همه، هر کسی صاحب هر حقی است صاحب اون حق هست. اینطور نیست که مثلا من صاحب یک حقی باشم اما به اون حق نرسیدم. خب اون هر کدوم توضیحات داره بماند. پس باقی نمیماند اهل دینی مگر اینکه آشکار میکنن اسلام رو، همه میشن مسلمان به اسلام حقیقی و اعتراف به ایمان میکنن. خب پس تمام عالم یک جا میشه در اختیار کی؟ درسته دیگه، کامل همه چی میشه مطیع و سلم و منقاد محض حضرت. بعد حضرت این آیه رو خوندن، شما خودتون برید فکر کنید، بعد فرمود مگه نشنیدی این قول خدا رو؟ و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. ظاهر آیه در مورد خداست، حضرت باطنش در مورد امام زمان معنا کردن. فرمود برای امام زمان اسلام می آورد. میشه به معنای خدا هم گرفت، مشکل نده، به معنای حضرت هم میشه گرفت، هر دوش ممکنه. برای حضرت تسلیم حضرت میشود همه چیز، چه بخواد چه نخواد، جامعه عالم طوری میشه همه چی تسلیم حضرت میشه، هر کی در آسمان هست هر کی در زمین هست اسلام میآورد نسبت به حضرت، یعنی مسلمان میشود، یعنی تسلیم امام میشود. میشه به معنای خدا هم گرفت، مشکلی نداره، هر دوش در یک فاصله است. ولی مهم اینه که در بسیاری از آیات، یا به شاید بشه گفت در همه آیات، باطن آیات توحیدی ولایته، باطنش ولایته نه ظاهرش. توحید نمیره کنار، حذف نمیشه، جایگاه عوض نمیشه، اما باطن توحید میشه ولایت، یعنی مقامات توحیدی در خلیفت الله پیاده میشود، تطبیق میشود، اجرا میشود، عملیاتی میشه. مثل این که من میخوام به خدا بگم چشم اطاعت، باید به کی بگم؟ باید به امام بگم، یعنی بندگیم، اطاعتم، عبودیتم نسبت به خدا در قالب تسلیم فرمایش پیغمبر، در قالب اطاعت از پیغمبر محقق می شود. همینطور آیاتی که مربوط به توحیده باطنش می شود، همه چیز تسلیم حضرت می شود، یعنی همه چی میشه عبد خدا، هر روش به یک معنا هست. اینم یک آیه. خب آیات زیادی گفتیم، نزدیک 60 آیه اینجا در این کتاب مبارک بود، شاید 7 8 تا 10 تا آیه رو تونستیم با هم دیگه خداوند توفیق داد که مذاکره ای کردیم. انشالله خدا همه ما رو حفظ بکنه در راه ولایت اهل بیت، ثبات قدم در مسیر اون بزرگواران و احیای امرشون به ما کرامت بفرماید، همه ما رو از فتنه های آخر از زمان، از امتحانات عصر قیمت به سلامتی و عافیت انشالله به مقصد و مقصود ولایت و فرج و ظهور امام زمان نائل بگرداند. با توجه هدیه به حضرت صلوات ختم بفرمایید.